بخش دوم 24 روم. لیلا به طارق گفت از این فشفش کوفتی بیشتر از همه چی بدم میاد. طارق سری از روی دانایی تکان داد. بعدها لیلا فکر میکرد زیاد هم خود فشفش نبود، بلکه چند ثانیه بین شروع فشفش و انفجار بود. زمان کوتاه کشتار پر از تعلیق، دم ندانستن، انتظار، مثل متهمی در انتظار شنیدن حکم. اغلب سر شام بود، وقتی او و بابا پشت میز بودند. وقتی شروع می شد، سرشان به دوار می افتاد. چنگال در میانه راه و غذای نیم جویده در دهان به صدای فشفش گوش می دادند. لیلا عکس چهره های نیم روشنشان را در جام پوشیده از پارچه سیاه پنجره و سایه بی حرکت خودشان را روی دیوار می دید. فشفش ممتد، بعد ترکش، خوشبختانه در جای دیگر، به دنبال آن بیرون دادن پرصدای نفس و دانستن اینکه این دفعه بلا بر سرشان نازل نشده، حالان که جای دیگر در میان فریادها و ستونی از دود خفقان‌آور چهار دست و پا بالا رفتن بود، جنون دست خالی کندن و بیرون کشیدن آنچه از خواهری، برادری یا نوه‌ای به جا مانده از لابلای آوار بود. اما روی دیگر جان به در بردن این پرسش آزاردهنده بود که چه کسی قربانی شده است. پس از انفجار هر موشک، لیلا که با لکنت دعایی زیر لب می‌خواند به خیابان می‌دوید و یقین داشت که این بار بی برو برگرد، این بار طارق است که زیر آوار و دودان می‌ماند. شبها لیلا در بستر دراز می‌کشید و به برق سفید ناگهانی که در پنجره‌ها منعکس می‌شد نگاه می‌کرد. به تتق تتق مسلسل‌ها گوش می‌داد و زوزه موشک‌ها را بالای خانه می‌شنید و بعد خانه می‌لرزید و تکه‌های گچ از سقف می‌بارید. بعضی شب‌ها که نور موشک چنان شدید بود که می‌شد در پرتوان کتاب خواند، خواب از سرش می‌پرید. اگر هم خوابش می‌برد، کابوس‌هایش مالامال از آتش بود و اعضای قطع شده و ناله مجروحان. صبح آسودگی به بار نمی آورد. ندای مؤذن برای نماز تنین می انداخت و مجاهدین سلاح‌هاشان را زمین می گذاشتند و رو به مغرب نماز می گذاردند. بعد سلاح‌ها را پر می کردند و از کوهستان به سوی کابل تیراندازی می کردند و از کابل به سوی کوهستان. در این بین لیلا و دیگر شهرنشینان درمانده تماشا می کردند. همانطور که سانتیاگوی پیر شاهد بود که کوسه ها ماهی بزرگش را تکه تکه می کنند و می خورند. لیلا هر جا که می رفت افراد مسعود را می دید. آنها را دید که در خیابانهای شهر می گردند و هر چند صد متر جلوی اتومبیل ها را می گیرند و پرسجو می کنند. با لباس نظامی و پکول معمولشان بالای تانک ها نشسته بودند و سیگار می کشیدند. سر چهار راه ها از پشت کیسه های شن که روی هم تلمبار کرده بودند، ره گذران را می پاییدند. نه اینکه لیلا حالا دیگر خیلی از خانه بیرون می رفت. هر وقت می رفت، طارق همراهش بود که ظاهراً از این التزام رکاب خوشش می آمد. روزی گفت، یه تپانچه خریدم. بیرون خانه در حیاط زیر درخت گلابی نشسته بودند. نشانش داد. گفت برتای نیمه خودکار است. تپانچه به نظر لیلا فقط سیاه و مرگبار به نظر می رسید. گفت دوست ندارم. اسلحه منو می ترسونه. طارق خشاب را توی دست خودش خالی کرد. هفته پیش 3 جسد تو خونه تو کارتسه پیدا کردن. شنیدی؟ 3 خواهر. به هر 3 تجاوز کرده بودن و گلوشونو بریده بودن. یکی به زور حلقه‌هاشونو از انگشت در آورده بود. جای دندون روشون مونده. نمیخوام اینا رو بشنوم طارق. طارق گفت منم نمیخوام نگرانت کنم، ولی فقط با داشتن این حالم بهتر میشه. طارق حالا دیگر تناب نجات لیلا در خیابان بود. حرفایی را که دهان به دهان میگشت میشنید و برایش تعریف میکرد. مثلا برایش گفت شبه نظامیانی که در کوهستان موضع گرفتند تمرین مهارت تیراندازیشان را تشدید کردند و برای این مهارت کسانی را گذاشتند که شرط ببندند و غیر نظامیان را در پایین هدف بگیرند. مرد، زن، بچه که الابختکی انتخاب می شوند. گفت که اتومبیل ها را به موشک می بندند اما به دلیل نامعلومی تاکسی ها را معاف کردند. همین حرف برای لیلا روشن کرد که چرا مردم اخیراً هجوم بردند که به اتومبیل هاشان با اسپری رنگ زرد بزنند. طارق مرزهای متغیر نامطمئن را در کابل برایش توضیح داد. مثلا لیلا از توضیحاتش پی برد که این خیابان تا دومین درخت عقاقیا در سمت چپ متعلق به یک جنگجوست و چهار خیابان آن طرفتر که به دکان نانوایی بغل دست داروخانه ویران ختم می شود منطقه جنگجوی دیگری است و اگر از آن خیابان رد شود و نیم کیلومتر به طرف غرب برود خود را در منطقه جنگجوی دیگری می بیند و بنابراین هدف مناسبی برای تک تیرانداز می شود. حالا قهرمان های مامان اسمشان این بود، جنگجو. لیلا شنید بهشان تفنگدار هم می گویند. بعضی ها هنوز به آنها می گفتند مجاهدین، اما با گفتن این حرف چهره در هم می کشیدند. حالتی توأم با تمسخر و انزجار. این کلمه بوی بیزاری و ملامت عمیقی را می داد، مثل توهین. طارق خشاب را با تقی در خزانه تپانچهش جا داد. لیلا گفت تو خودت میبینی؟ چیو؟ که از این ماسمسک استفاده کنی؟ که یکی رو باش بکشی؟ طارق تپانچه را توی کمر شلوار جینش فرو برد. بعد چیزی گفت هم جذاب و هم هولناک. به خاطر تو لیلا، به خاطر تو میکشم. قدری به او نزدیکتر شد و دستهاشون یک آن به هم خورد و بعد بار دیگر. وقتی انگشت‌های طارق با کمرویی در دست او لغزید، لیلا دستش را پس نکشید. بعد که یک هو طارق خم شد و لبهایش را بوسید، او گذاشت تکرار کند. در آن دم، همه حرف‌های مامان درباره آبرو و مرغ مینا به نظر لیلا غیر واقعی می رسید، حتی پوچ. در میانه این همه آدم کشی و غارت، این همه زشتی، نشستن زیر این درخت و رد و بدل کردن بوسه کار بی‌ضرری بود. کاری کوچک، یک سهل‌انگاری قابل بخشش. پس گذاشت او را ببوسد و وقتی پس کشید خودش خم شد و او را بوسید. قلبش به دهانش آمده بود. صورتش گزگز می کرد و آتشی در دل و اندرونش برافروخته بود. در جوان آن سال 1992 در غرب کابل نبرد سنگینی بین قوای پشتون جنگجو سیاف و هزاره های جناح وحدت در گرفت. گلوله های توپ خطوط برق را ویران کرد و تمام خیابان ها و مغازه ها و خانه ها را در هم کوبید. لیلا شنید که شبه نظامیان پشتون به خانه های هزاره ها حمله می کنند، درها را می شکنند و همه افراد خانواده را به سبک اعدام دست جمعی به گلوله می بندند و هزاره ها به تلافی آن غیر نظامیان پشتون را می روبایند، به دخترهای پشتون تجاوز می کنند، محلات پشتون را با توپ بمباران می کنند و بدون استثنا همه را می کشند. همه روز اجسادی که به درخت ها بسته بودند پیدا می شد. گاهی چنان آنها را سوزانده بودند که شناخته نمی شدند. اغلب به سرشان تیر خورده بود، چشمهاشان از کاسه در آمده و زبانهاشان را بریده بودند. بابا بار دیگر سعی کرد مامان را قانع کند که از کابل بروند. مامان گفت تمومش می کنن. جنگ موقتیه. دور هم می شینن و به یه چیزی می رسن. بابا گفت فریبا، این آدم ها تنها چیزی که میدونن جنگه. یاد گرفتن یه باتری شیر به یه دست بگیرن و تفنگی به دست دیگه. مامان به تندی گفت تو کی هستی که این حرفو بزنی؟ خودت به جهاد رفتی؟ هر چی که داشتی رها کردی و زندگی تو کف دستت گرفتی؟ اگه این مجاهدین نبودن ما هنوز نوکر روس‌ها بودیم، یادت باشه. حالا میخوای بهشون خیانت کنی؟ این ما نیستیم که خیانت میکنیم فریبا. پس خودت برو دخترتو بردارو بزن به چاک. برای من کارت پستی بفرست. اما صلح در راه و من یکی هم که شده میخوام منتظرش باشم. خیابان‌ها چنان ناامن شد که بابا کاری کرد تصور ناپذیر. دیگر نگذاشت لیلا به مدرسه برود. خودش شخصاً وظیفه درس دادن به او را به عهده گرفت. لیلا هر روز پس از غروب آفتاب به اتاق کار بابا می رفت و همچنان که حکمتیار از دامنه‌های جنوبی شهر موشک‌ها را به طرف مسعود می فرستاد، او و بابا درباره غزل‌های حافظ و اشعار استاد خلیل الله خلیلی، شاعر محبوب افغانستان، بحث می کردند. بابا یادش داد که از معادله دو مجهولی مشتق بگیرد. نشانش داد که چطور از چند جمله‌ای ها فاکتور بگیرد و منحنی آنها را رسم کند. وقتی بابا درس می‌داد، انگار آدم دیگری می‌شد. در محیط آشنای خود، در میان این کتاب‌ها به نظر لیلا بلندقدرتر می‌نمود. صدایش انگار از جای آرام‌تر و عمیق‌تری در می‌آمد و او تقریباً هیچ پلک نمی‌زد. لیلا او را چنان که زمانی بود در نظر آورد. زمانی که با حرکات پروقار تخت سیاه را پاک می‌کرد و از روی شانه دانش آموزی پدروار و مراقب به کارش نگاه می‌کرد. اما جمع کردن حواس روی درس مشکل بود. حواس لیلا مدام پرت می‌شد. بابا می‌پرسید: مساحت هرم رو چطور باید به دست آورد؟ و لیلا فقط به فکر لب‌های طارق و گرمای نفسش و عکس خود توی چشم‌های عسلی او بود. بعد از زیر درخت گلابی دوباره دیگر او را بوسیده بود. طولانی‌تر و پرشورتر و به نظرش کمتر ناشیانه. هر دوبار او را پنهانی در همان کوچه نیمه تاریکی دیده بود که روز مهمانی نهار مامان آنجا سیگار می‌کشید. بار دوم گذاشت سینه‌اش را لمس کند. لیلا؟ بله بابا. هرم؟ مساحت؟ کجایی؟ ببخشید بابا. آها، بذار ببینم. هرم. یک سوم مساحت سعد زرد در ارتفاع. بابا نامطمئن سر جنباند. نگاه خیرش روی او میچرخید. لیلا به فکر دستهای طارق بود که سینه هایش را میفشرد و به تیره پشتش میلغزید و هی یک دیگر را میبوسیدند. یکی از روزهای همان ماه ژوئن، گیتی با دو همکلاسی از مدرسه برمیگشت. تنها سه خیابان مانده به خانه گیتی، موشک سرگردانی نزدیک دخترها به زمین خورد. آخر آن روز هولنگیز، لیلا شنید که نیلا، مادر گیتی، سراسیمه به خیابان دویده و آنجا که دخترش کشته شده بود، با شیون هیستریک تکه های جسدش را در دامن جمع کرده است. پای راست از ریخت افتاده گیتی با جوراب نایلون ساق کوتاه و کفش کتانی ارغوانی دو هفته بعد بالای بام خانه پیدا شد. در مراسم فاتحه گیتی روز پس از مرگش، لیلا گیج و منگ در اتاقی پر از زنهای گریان نشست. این اولین باری بود که کسی که لیلا از نزدیک می شناخت و دوست داشت مرده بود. نمی توانست با این واقعیت در نیافتنی که گیتی دیگر زنده نیست کنار بیاید. گیتی که لیلا با او در کلاس یادداشت‌های خصوصی رد و بدل می کرد. به ناخونهایش لاک می زد. موهای زاید چانهش را با موچین می چید. گیتی که قرار بود با صابر دروازه‌بان فوتبال ازدواج کند. گیتی مرده بود. مرده. تک پاره شده بود. سرآخر لیلا به خاطر دوستش به گریه افتاد و همه اشک‌هایی که نتوانسته بود در سوگواری برادرانش بریزد راه گشود و روانه شد. بخش دوم، 25. لیلا نمی توانست جم بخورد انگار که لابلای هر یک از مفصلهایش سیمان ریخته باشند. گفتگوی ادامه داشت و لیلا می دانست که یک سرش به او مربوط می شود، اما خود را در آن دخیل نمی دید. انگار که فقط گوش ایستاده بود. طارق که حرف زد، لیلا زندگیش را چون تناب پوسیده ای دید که پاره می شود و می گسلد و الیافش جدا می شود و می ریزد. یکی از بعد از ظهرهای داغ و شرجی اوت 1992 بود و آن دو در اتاق نشیمن خانه لیلا بودند. مامان تمام روز درد معده سختی داشت و چند دقیقه پیش با اینکه حکمتیار از جنوب همچنان شهر را موشک باران می کرد، بابا او را پیش دکتر برده بود و حالا طارق اینجا بود. کنار لیلا در کاناپه نشسته بود و دستها را بین زانوها گذاشته و به زمین زل زده بود. می گفت که دارد می رود. نه از این محله، نه از کابل، بلکه از افغانستان. می رود. لیلا از شدت این ضربه جایی را نمی دید. کجا؟ کجا میری؟ اول پاکستان، پیشاور، بعد نمیدونم، شاید هندوستان، ایران. چه مدت؟ نمیدونم. منظورم اینه که از کی میدونستی؟ چند روزی میشه لیلا. میخواستم بهت بگم، قسم میخورم، اما نتونستم خودم راضی کنم. میدونستم چقدر ناراحت میشی. کی؟ فردا. فردا؟ لیلا، نگام کن. فردا؟ به خاطر پدرم. قلبش دیگه تابه این همه جنگ و کشت و کشتار رو نداره. لیلا صورتش را در دستهایش پنهان کرد. حبابی از ترس سینه‌اش را انباشت. با خود گفت باید میدونست که همچون روزی میآید. تقریبا همه آشنایانش بار و بنه برداشته و رفته بودند. محله از چهره های آشنا خالی شده بود و حالا فقط 4 ماه پس از شروع نبرد بین جناح‌های مجاهدین، لیلا دیگر کمتر کسی را در خیابان می شناخت. خانواده حسینه در ماه می به تهران گریخته بودند. وجمه و قوم و خویش‌هایش در همان ماه به اسلام آباد رفته بودند. پدر و مادر گیتی با بچه‌های دیگرشان در ماه ژوئن کمی پس از مرگ گیتی رفته بودند. لیلا نمی دانست کجا رفتند. چند نفر می گفتند که به مشهد در ایران رفتند. پس از رفتن مردم، خانهشان چند روزی خالی می ماند. بعد یا شبه نظامی ها آنجا را اشغال می کردند یا غریبه ها تویش زندگی می کردند. همه داشتن می رفتند و حالا هم طارق. داشت می گفت مادرم دیگه زن جوانی نیست. هر دوشون شب و روز زهر ترک می شن. لیلا، نگام کن. باید به من می گفتی طارق. لطفاً نگام کن. ناله از دل لیلا در آمد. بعد شیون و بعد گریه. و وقتی طارق خواست با انگشت شستش گونه او را پاک کند، لیلا دستش را پس زد. خودخواهانه و غیر منطقی بود، اما لیلا از اینکه می خواهد ترکش کند از کوره در رفته بود. طارق، طارقی که ادامه وجود او بود، کسی که در هر خاطره ای سایش کنار او بود، چطور می توانست ترکش کند؟ به طارق سیلی زد، بعد هی سیلی زد و زد و موهایش را کشید و او ناچار شد مچ دستهای لیلا را بگیرد و بعد چیزهایی در گوشش زمزمه می کرد که لیلا نمی فهمید. طارق آن را به نرمی و معقول می گفت و نفهمید چطور پیشانی به پیشانی، بینی به بینی رسید و او بار دیگر گرمای نفسش را بر لبهای خود احساس کرد. و وقتی طارق ناگهان خم شد، او هم همین کار را کرد. در روزها و هفته های بعد، لیلا دیوانوار می کوشید همه جزئیات اتفاقی را که افتاده به خاطر بسپارد. مثل دوستدار هنری که از موزه در حال آتش گرفتن بگریزد، هر چرا که دم دست می دید برمی داشت. یک نگاه، نجوا یا ناله تا از دست برد زمان محفوظ نگه دارد. اما زمان نابخشودنی ترین آتش هاست. در نتیجه سرآخر نتوانست همه را نجات دهد. با این همه اینها را نگه داشت. نخستین گزش تیر درد. باریکه نور کشتاب روی فرش. پاشنه پایش که به سرمای سخت سرد پای مصنوعی او که تند و تند بازش کرده بود میسایید. دستهایش که زیر آرنجهای او کفچه کرده بود. خال مادرزاد مندولین شکل وارونه زیر ترقوهش که به سرخی میزد. صورتش که بر صورت لیلا معلق بود. طره های آویختش که لبها و چانه لیلا را قلقلک می داد. هراس از این که آنها را ببینند. ناباوری گستاخی و جرأتشان. لذت غریب وصف ناپذیری که با درد در هم آمیخته بود. و نگاه. نگاه بر طارق. نگاه تشویش. لطافت. عذرخواهی. دست پاچگی. اما بیشتر، بیش از همه، نگاه گرسنه. بعد پس از جنون بود. دکمه های پیراهن ها و کمربند ها به عجله بسته شد و موها با انگشت مرتب شد. بعد کنار یکدیگر نشستند و با چهره های سرخ از شرم بوی هم را به مشام کشیدند. هر دو گیج بودند و در برابر عظمت اتفاقی که افتاده بود، کاری که کرده بودند، ساکت. لیلا سه قطره خون روی فرش دید و پدر و مادرش را تصور کرد که چندی بعد بی خبر از گناهی که او مرتکب شده است روی کاناپه می نشینند. و حالا نوبت تاخت و تاز شرم بود و گناه. و در طبقه بالا ساعت تیک تاک می کرد و در گوش لیلا تنین غریبی داشت. مثل چکش قاضی بود که هی می کوبید و محکومش می کرد. بعد طارق گفت با من بیا لیلا. دمی کوتاه لیلا کم و بیش باورش شد که این کار شدنی است. او، طارق و پدر و مادرش با هم می روند. چمدانهاشون را می بندند. سوار اتوبوسی می شوند و همه این آشوبها را پشت سر می گذارند. به جستجوی برکت یا زحمت می روند و هرچه پیش آید با آن روبرو می شوند. دیگر جدایی غمبار و تنهایی کشنده در انتظار او نخواهد بود. می تواند برود. می توانند با هم باشند. می توانند از این بعد از ظهرها باز هم داشته باشند. می خوام باید ازدواج کنم لیلا. برای اولین بار پس از اینکه روی کف زمین بودند چشم در چشمش دوخت. صورتش را برانداز کرد. حالا دیگر بازی گوشی در آن نبود. حالتش قانع کننده بود و صداقت بی خدشه و بی قلقش او را نشان می داد. طارق، بیا با هم ازدواج کنیم لیلا. همین امروز. میتونیم امروز ازدواج کنیم. باز هم گفت و گفت. درباره اینکه میروند به یک مسجد، ملایی پیدا میکنند و دو نفر شاهد. یک نکاح سریع. اما لیلا به فکر مامان بود. زنی به سرسختی و سازش ناپذیری مجاهدین و فضای دوروبر او که پر از کینه جویی و سرخوردگی بود. و به بابا فکر کرد که از مدت‌ها پیش تسلیم شده بود و فقط مخالفت غم‌انگیز و رقتباری با مامان می‌کرد.
لیلا جان، گاهی احساس می‌کنم تو تنها کسی هستی که دارم.
این وضعیت زندگی او بود. حقایق ناگزیر زندگی.
تو را از کاکا حکیم خواستگاری می‌کنم لیلا. اون دعای خیرش و بدرقه راهمون می‌کنه، می‌دونم.
حق با طارق بود. بابا همین کار را می کرد. اما همین در همش می شکست. طارق باز هم حرف می زد. صدایش آهسته بود. بعد بلند شد. خواهش و تمنا کرد. بعد دلیل و برهان تراشید. صورتش پر از امید بود و بعد بهت زده. لیلا گفت
نمی تونم. یرفو نزن لیلا. من دوست دارم. متاسفم. دوست دارم.
چقدر لیلا انتظار کشیده بود که این جمله را از دهانش بشنود. چند بار خواب دیده بود که این جمله را به زبان می آورد. حالا که سرانجام این جمله به زبان آمده بود، طنز آن در همش می شکست. لیلا گفت
به خاطر پدرم نمی شه بیاییم. تنها چیزی هستم که براش موندم. قلب اونم نمی تونه تاب این جدایی را بیاره.
طارق این نکته را می دانست. می دانست که لیلا هم نمی تواند بیش از او
تعهدات خود را نسبت به زندگی زیر پا بگذارد. اما اصرار او و انکار لیلا، پیشنهاد ازدواج و عذرخواهی لیلا، اشک‌های او و گریه لیلا همچنان ادامه یافت. در نهایت لیلا وادارش کرد که برود. دم در وادارش کرد قول بدهد که بدون وداع برود. بعد در را به روی او بست. لیلا پشت به در داد. در برابر مشت کوبیدن او لرزید. با یک دست به شکم خود چنگ زد و دست دیگر را بر دهان خود گذاشت. و در این بین طارق از لای در حرف زد و قول داد که بر می گردد. به خاطر او بر می گردد. لیلا انقدر ایستاد تا او خسته شد. تا وا داد و بعد به صدای گام‌های سست و گوش داد تا محو شد. تا همه چیز ساکت شد بجز صدای شلیک توپ‌ها که در کوهستان تنین می‌انداخت و کوبش قلبش در شکمش، در چشم‌هایش، در استخوان‌هایش.